بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان، نشست 11 از مرور مثنوی شریف رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. حضرت رومی به زبان شعر و مثل به ما گفت که نی هستیم که معبود داره ساز الهیش رو درون این نی می نوازه. اگه فالش میزنه قسمت ما، به خاطر اینه که انسدادها و لکه هایی درون این نی هست و گام به گام داره این لکه ها و انسدادها رو به ما معرفی میکنه، همینطور راه برطرف کردن انسداد و لکه ها رو. کجا رسیدیم؟ تا کجا اومدیم؟ پادشاه جهود که دوبین شده بین رسولان الهی داره فرق میذاره و به خاطر همین دوبینی داره طرفداران یکی از این رسول ها رو قلقم میکنه. درست شبیه این اتفاق بعد از قرن ها هنوز تو سرزمین ما داره میفته. ما بین رسولان و طرفدارانش داریم فرق میذاریم. نیازی نیست که جسمن به همدیگه آسیب بزنیم و بکشیم همدیگر رو. ما داریم روح و روان همدیگر رو آسیب میزنیم، قضاوت میکنیم. ما یادمون رفته که رسول همون روح الهیه که قالبی آشنا شبیه بشر پوشیده تا بیاد هدایت مربوط به زمان رو جاری بکنه و این هدایت مکمل زمان قبل و زمان بعدش خواهد بود. قسمت اول داستان پادشاه جهود چشم دوبین تو رو بهت نشون داد که پیداش کنی، اصلاحش کنی. بریم ببینیم قسمت دوم چه پیامی برای ما داره. وزیر خیلی زرنگی داشت که خودش رو به شکل طرفداران عیسوی در آورده و با حیله و مکر وارد جمع اونا شده. خوب گوش کن که میخواد یه جریان آشنایی رو به توجه ما بیاره. 100,000 مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان می کرد با ایشان براز، سر انگیلون و زنار و نماز. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. وزیر آداب احکام کامل دین و مرام ترساها رو حفظ بوده. شروع می کنه به تبلیغ به بهترین شکل. ظاهر رو کامل حفظ میکنه. پی این ظاهری که به این زیبایی داره ترسیم میکنه، یه دام داره پهن میکنه. بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس قول. این شناسایی ظاهر از باطن یه مهارت و آگاهی خاص میخواد. برای همین صحابه حضرت محمد مصر بودن که ایشون مکرهای نفس رو بهشون یاد بده. این نفس میتونه در حد یک شیطان بزرگ، قول عظیم، سد راه تو بشه برای سفر معنویت. یادت باشه این نفس نمیاد خودش رو به یه شکل و هیبت ترسناک جلوه کنه. دقیقاً این وزیر خودش رو دوست و مرشد و هواخواه تو معرفی میکنه. همه ما اگر هوشیار نباشیم تو تله این قول هستیم و از طرفی همه ما متوهم این هستیم که ما تو مسیر نوریم، نور شدیم و آگاهیم. چطوری میشه ما انقدر متوهم میشیم؟ یه راه ورود خیلی نامحسوس و قوی داره. کو چه آمیزد ز اغراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. راهش دقیقاً تو همون مسیر و آداب اتصال توه. چطوری؟ فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را به جستندی که کو. درجه قبله، لباسم، مکانم، بدنم، لاک ناخونم، ببین، ما از اول درگیر ظاهر شدیم، نگران ظاهر شدیم، باطن رو که من باید حضور داشته باشم و وصل باشم رو فراموش کردیم. این اصلا به ما آموزش داده نشده. هر عمل سفارش شده ای که فقط تو رو درگیر ظاهر و عدد و شماره بکنه مکر نفسه. مو به مو، ذره ذره مکر نفس میشناسیدند، چون گل از کرفس. موشکافان صحاب همدران، واعظ ایشان خیره گشتندی به جان. بچه ها، ما احاطه شدیم با بازار وعظ و تبلیغ. فرقی نمیکنه تو همه زبینه ها، مذهب، علم، شعای مختلف در مورد انواع وسایل زندگیت، حتی طب سنتی، انواع دوره های خودشناسی، علمی، عرفان، جذب، با اسم های مختلف مثل همین وزیر دارن به تو آداب یا محصولی رو ارائه میدن. بذار یه داستان واقعی برات بگم. تو زمان معاویه، ابو هریره حاکم مکه بود. مرد کشاورزی محصولات زمینش رو که پیازه از شهر عکه آورده بود به سرزمین مکه. هیچ کس پیازش رو نخرید. این مرد رفت پیش ابو هریره و گفت به من اطلاع داده بودن که سرزمین شما کشاورزی نداره و محصولم آوردم که اینجا بفروشم. ولی فروش نرفته و داره میگنده و از بین میره. یه کاری برای من بکن. ابو هریره بهش گفت تا جمعه صبر کن و کنار جمع نماز جمعه بساطت رو پهن کن. ابو هریره تو خطبه های نماز جمعهش اعلام کرد که هر کسی پیاز عکه رو در مکه بخوره بهشت بر او واجب میشه. بعد نماز به یک ساعت نکشیده تمام پیازها به فروش رفت. این داستان تو کل زندگیت برات آشنا نیست؟ یه سرزمین هایی خاص نشده، یه سری ابزار، تکنیک ها خاص نشده، حتی دوا درمون تو طب سنتی با روایات مختلف به تو غالب نمیشه؟ میدونین داریم از برند الهی و رسولانش تو کار فروش استفاده میکنیم، تو کار تبلیغ استفاده میکنیم. هممونم بلا استثناء دوچار شدیم. درمان داره، ولی اول تو باید درد رو درون خودت ببینی تا بتونی دنبال درمان بیای. خیلی از ماها متعصب این هستیم که کارم درسته درسته، من تو مسیر نورم. اگه حالتو نگاه کنی متوجه میشی که واقعا تو مسیر نوری. چند تا نشونه تو بقیه این داستان مولوی به ما میده. دل به دو دادن ترسایان تمام، خود چه باشد قدرت تقلید عام. در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیسیش میپنداشتند. او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. خب ترساها، طرفداران عیسی، بدون اینکه نفر به نفر عقل خودشون رو به کار بندازن و تحقیق کنند و جلو برند، از همدیگه تقلید کردن. بدون هیچ شناسایی طرفدار این وزیر شدن. چقدر شو، تبلیغ، وعظ، معرفی صرف هست که تو بدون تحقیق میری پیرو و مصرف کننده میشی. تقلید ما رو از مسیر الهیمون خارج میکنه. تک تک ما اومدیم که تحقیق کنیم، نه تقلید، و مسیر منحصر به فرد خودمون رو داشته باشیم. ولی سیستم شبیه سازیه و منم که تنبل، تمام حواسم رو مثل یه جوجه توی لونه باز گذاشتم که مادر یه دونهی بندازه توش. یه جاهای این نامادریه ولی من تشخیص نمیدم. او به سر دجال یک چشم لعین. وزیر که الان اطراف ما در شکل مبلغها و واعظها و شومنهای مختلف هستند، در ظاهر یگانه بین خودشون رو نشون میدن ولی در باطن بیگانه بین هستن. چرا دجال یک چشمه؟ چون فقط ماده و ظاهر رو به چشم تو میاره. چشم باطن بین رو از تو میگیره، انقدر که تو رو درگیر متعصب گونه و وسواس گونه به شکل و ظاهر میکنه. فقط تو مذهب نیست، تو روابطت، تو زندگیت نگاه کن، تو فقط داری ظاهر رو میچسبی و درست میکنی و این باعث میشه رفته رفته روح درون تو ضعیف بشه. بزرگترین خطری که تو رو تهدید میکنه به حدی که مولوی داره از خدا طلب کمک میخواد و میگه تنها یاری رسان توی همچین خطری تو میتونی باشی و بس. گفتم مولوی جلوتر که میریم نشونه ها رو داره میده. اولش تک چشم شدن توست. دجال بیرون از تو وجود نداره. خودت تبدیل به دجال میشی وقتی میخوای حالت رو با بیرون خوب کنی. با لباست، با ظاهرت، با تکنیک ها، با شرکت در بی حد و اندازه جلسات، مسافرت، همنشینی ها. حتی ذکر و اتصالت رو ابزاری برمیداری، از درون فراری هستی. مثال، چند ثانیه متمرکز میمونی روی 5 شماره ذکر الحمدلله رب العالمین. ما رو عدد متمرکزیم که بیشتر و کمتر نگیم، ولی این ذکر میخواد توجه من رو ببره به اعلی علیین، من رو با حضور اصیلم، وجود اصیلم یکی کنه. توجه هر جا باشه منم همونجا. به واسطه این ذکر اگر من حضور داشته باشم، توجه روی بخشش بی حد و مرز باشه در اعلی علیین، من با روح الهی یکی هستم. ببین چه باطنی پشت یک آداب وجود داره، ولی من فقط درگیر تکرار و شماره هستم و اینقدر حضور و آرامش ندارم که اصلا متوجه نیستم چی میگم، چند تا میگم، یه تسبیح وسیلهی برمیدارم که تعداد فراموشم نشه. این یعنی دجال شدن من. تمام آداب الهی هدفش همینه که من با روح الهی یکی بشم. ولی تو نگاه کن، تعریفی که وزیر زمانت، مبلغ زمانت، شومن زمانت به تو داده از تکنیک و آداب چیه؟ به جای اینکه اون وسعت رو به تو بده، اصل رو، بناش رو به حضور بذاره، تو رو دجال کرده، بیگانه بین کرده به جای یگانه بین. اونی که یگانه بینه در پی آداب، پی روح الهیه. اونی که بیگانه بینه در پی آداب، پی ثروت، سلامتی، رابطه است. داره باهاش دیوارهای بهشتشو میسازه، از جهنمش فرار میکنه. اینا همه ماده است، ظاهره، جسم قالبه. بیگانه بین شدیم، تک بین شدیم، دجال شدیم. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دانه ها چی هست؟ آرزوهای ما، هوس‌های ما، چیزایی که جامعه به ما معرفی کرده. اگر داشته باشی، خوشبختی، خوشحالی، با ارزشی. و ما نگاه نمی کنیم، خیلی ها این چیزا رو دارن، ولی خوشحال نیستن، آرامش ندارن. خیلی از چیزایی که به ما معرفی شده برای خوشحالی و خوشبختی به دست میاریم، ولی آرامش نداریم، خوشحالم نیستیم. اینا همون دونه هایی که دجال برای ما پاشیده. یعنی چی؟ ما هیچی نخواهیم. جهان به این زیبایی مگه با خواسته های ما گسترش پیدا نمی کنه؟ چرا؟ هر آرزویی در طرح الهی توه. خدا همه رو پیشبینی کرده. ولی گام اول اینه که تو یگانه بین بشی، نه بیگانه بین. اون هوس که تو میچسبی بهش برای حال خوبت فانیه. اگر بشه طلب تو، توجه روزمره تو، میشینه تو مرکز تو که جای خداست و تو رو تاریک میکنه. خدا میخواد تو رو از این تاریکی نجات بده. محور که خودش باشه، طرح الهی رو خودش برای تو اجرا میکنه. تو یک تجربه کننده‌ای و همه چیز برای تو همواره. ولی زمانی که محور بشه، خواسته ها، هوس ها، من دجال بشم، تمام هستی دشمن من میشه. من دیگه روح الهی نیستم، دجالی هستم که هستی باید اون رو پاک کنه. الان متوجه این شدی چرا خیلی مقاومت ها و سختی ها و گرفتاری ها میاد سر مسیرت؟ میاد که اون مرکز تو رو که یک بیگانه نشسته به جای یگانه اصلاح کنه. بدم ما بسته دام نوعیم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم. تو هر مرتبه باشی دام مخصوص به خودتو داری، پس متوهم نشو که من تو مسیر نوعم و از خطا و اشتباه مصون هستم. دوستای مسیر آرامشی، سفر سیمرغ شیخ سمعان رو برای همین به ما معرفی کرد. شیخ و پیری که سالها فقط کارش عبادت و تسلیم بودن به درگاه خدا بود، 50 بار به حج رفته بود، ولی تیرگی و ناخالصی داشت که تو یک واقعه یک چیدمان خداوند اون حجاب و تیرگی رو براش پاک کرد. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. هر هوس و خواسته و طلب جدید یه دام جدید جلوی ما باز میکنه. یادمون باشه شیطان به عزت الهی قسم خورده که سد راه ما بشه. تا زمانی که تو این لباس و این بدن و این تجربه هستیم، تا آخرین نفس دست از سر ما بر نمی داره. مولوی یه نشونه بهت داد که مبادا بیگانه بین بشی، یگانه بین باش. نشانه دوم، ما در این انبار گندم می کنیم. گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. داستان ما شبیه آدمیه که داره دونه های گندم رو جمع میکنه، ولی یه موش راه پیدا کرده به این انبارش. این آدم هرچی گندم جمع میکنه هی کم میشه، به جای اینکه بیشتر بشه جمع بشه. جمع شدنی نیست، فقط از دست دادن و کم شدن. انبار کجاست؟ وجود تو که باید قنا داشته باشه و راه داشته باشه به تجربه و به دست آوردن هر تجلی، هر میل و خواسته‌ای که درون تو طرحش، میلش ایجاد بشه. ما باید سرمایه خرید هر تجربه و میلی رو در این هستی مثل یک فرزند پادشاه داشته باشیم. ولی چرا تجربه هامون با درد همراهه؟ چرا سرمایه کافی رو ما نداریم؟ موش که همان شیطانه از طریق راه نفس من به این انبار من راه پیدا کرده، دونه دونه وجود من رو، روح من رو که قنای منه از من میدزده. چطوری؟ بچه تجلیات، ماده، هر چیزی که تو بهش متمایل میشی سایه ای از روح الهیه، نور درونش نیست، وجود قرضی و فانی داره. ذهن هم خودش تجلی الهیه، سایه است. هر تکنیک و فنی رو به تو معرفی کنه تاریکه. اگر فقط روی این فن و تکنیک بدون روح و حضور توجه داشته باشی، توجه صرفاً میشه روی تاریکی. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. معنی بیت مشخصه، اتصال تو بدون حضور کامل نیست. چرا عرفا مرسلین به جای اینکه تکنیک به ما بدن اینقدر اصرار به اتصال و حضور در این اتصال دارن؟ اون شیطان که رهزن ماست در شکل وزیر داستان ما، در قالب بلاگر، شومن، واعظ، مبلغ زمان ما، داره دجال شدن ماده رو تبلیغ میکنه. ما یک انبار، یک بانک داریم، قلبمون، که محل حضور روح الهیه. ثروت، امکان هر نوع خرید رو این حضور به ما میده. ولی به ما برعکس معرفی شده، کار کن تا پول داشته باشی، فلان تکنیک رو انجام بده تا پول داشته باشی، فلان سخنرانی و جلسه و دوره و برو فلان کتاب رو بخون تا ثروتمند بشی، فلان بهره رو بتونی ازش استفاده کنی. ببین اینا همه بیرونیه، همه ابزاره، همه ماده است، همه تولیدات ذهنه و هر کدومش رو که بهش رو بیاری یه جا یه دونه تو انبار تو، بانک تو اشغال میکنه، داره جای پول اصلی، غنای اصلی، روح الهی رو اشغال میکنه. شیطان در قالب مبلغ‌های بیرونی، فرقی نمیکنه مذهب، سیاست، علم، عرفان، قوانین جذب، وقت تو رو با آداب بیرونی میگیره بدون حضور. گفتیم بانک ما قلب ماست که روح الهی فقط اجازه داره تو این بانک باشه. هر توجه ما به تجلیات، قالب‌های بیرونی، میل و هوس‌های ما، تکنیک‌های ما، کلاس‌ها و دوره‌های ما که بشینه جای اتصال با حضور، یه جایی رو داره تو این بانک اشغال می‌کنه. پس دونه الهی من داره توسط شیطان به این شکل دزدیده میشه و به جاش تاریکی قرار میگیره. گر نموشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ چند سالمونه؟ به میزان این سالت داری آداب انجام میدی در هر شکلی که یاد گرفتی. اگر اتصال درستی باشه، حضور داشته باشه، بانک تو، انبار تو الان نباید پر از دونه نور باشه؟ همه دوستانی که معتقدن تو مسیر نور هستن، تو مسیر آگاهی هستن، مشغول آداب الهی و تکنیک الهی هستن، به این سوال جواب بدن. ریزه ریزه، صدق هر روزه، چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ چرا این آداب روزمره ما، حتی ریزه ریزه قطره قطره هم باشه، این بانک و انبار ما رو پر نکرده؟ چرا قلبمون صفا نداره، نورانی نیست؟ چرا آرامش نداریم؟ چرا غنای فرزند شاه بودن رو نداریم؟ چرا ترس و نگرانی جاش نشسته؟ ما به زبان میگیم لعنت به شیطان، شیطانی که از راه نفس وسوسه داره دونه دونه وجود خودش رو تو بانک ما میذاره. چقدر قشنگ توصیف میکنه، گوش کن. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. آهن و سنگ که به هم بخوره یه جرقه‌ای میزنه، پی در پی که این به هم خوردگی باشه یه نوری تولید میشه، حتی آتش ایجاد میشه. آهن وجود ما به سنگ اتصال و عبادت ها جرقه ایجاد میکنه. جرقه ها رو شیطون به جای اینکه اجازه بده جمع بشه، صرف امیال ما میکنه برای خرید فلان هوس فلان داشته. اینطوری یکی یکی ستاره های آسمان قلب ما چراغش خاموش میشه. اشتباهاً ما باور کردیم که اعمال و آداب و کارهای فیزیکی ثروت و پول برای ما میاره، ولی میزان انرژی روحانی توئه که ثروت و سرمایه تو این جهانه، باور بکنی یا نکنی. اگر این حضور و توجه رو من به طمع داشته های زمینی صرف کنم، خب دارم دونه دونه نورهای این بانکم رو خرج تجلیات میکنم، پس دارم فقیر میشم. تو خیلی از دوره های جذب، قوانین، عرفان، شناخت دارن، نمیدونم خواسته یا ناخواسته، جرقه های تو رو خاموش میکنن. اونجایی که روح درون آداب الهی رو، باطن این آداب رو میکشن، خاموش میکنن و صرفاً انجامش رو برای به دست آوردن یک محصول و تجلی زمینی تعریف میکنن. مدت انجام میدی، طبیعتاً وقتی تک بودی بیگانه بین آداب رو انجام میدی، نتیجه خاصی پشتش نیست. پس تو به اون خواسته و هوس و میلت نمیرسی. وقتی اتفاق بدتر میفته، اینکه اون آداب رو رها میکنی و کامل بانک تو میره رو به فقر. راه چیه؟ گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. اگر اتصالت با حضور باشه، هم ظاهر رو در نظر گرفته باشی هم باطن رو، راهنمای درونی تو روشنه، هدایتگر تو زیر گوش تو زمزمه میکنه. اکثرا با جی پی اس آشنا هستین. اگه کار نکرده باشین هم کارایش رو میدونید. ما مقصد رو بهش میگیم، گام به گام، قدم به قدم مسیر رو به ما معرفی میکنه، جهت میده. راهنمای درون ما هم همینه. هفته آینده، ماه آینده رو به ما معرفی نمیکنه. مثل کسی که ایستاده سر یه چهارراه، ما آدرس میپرسیم، کلی تمام کوچه و مسیر و خیابان و بلوار و میدان رو به ما نمیده. قدمی که، حرکتی که این لحظه تو مسیر درسته رو به ما معرفی میکنه. راهنمای درونی هم همین شکل هدایت میکنه. ما گذشته و آینده نداریم. گام این لحظه رو به ما معرفی میکنه. صد رو میدونه، الیه راجعونه. طبق اون و نیاز اکنون من، گام این لحظه رو به من معرفی میکنه. حالا اگر من از جی پی اس که دستساز انسانیه پیروی نکنم، بگه برو راست برم چپ، جی پی اس قهر میکنه؟ خیر، چند گام بعد دوباره مسیر رو میسنجه و قدم بعدی رو به ما معرفی میکنه. میلیون بار که ما ازش پیروی نکنیم، باز هدایتش درست و صحیحه. روح الهی هم همین شکله. هر چقدر که ما خلافش حرکت کرده باشیم، دور شده باشیم، مسیر رو میسنجه و گام این لحظه رو، درست ترین رو معرفی میکنه. جی پی اس درونی فقط با اتصال و حضور در این اتصال روشن میشه و به ما جهت میده و ما هم با اتصال که پرده و حجاب ها از ما پاک میشه و ما میتونیم صدای این جی پی اس درونی رو بشنویم. ببین، عملا ما در غنای کامل هستیم. خداوند سفر رو برای ما تعبیه کرده و در این سفر ما رو از هر وجودی غیر از خودش بی نیاز کرده. ولی ما وجود اصیل رو کنار گذاشتیم، بانکمون رو از ثروت اصیل خالی کردیم، اینه که نیازمند دست ها و تجلیاتش شدیم. بیت بعدی ما رو وارد یک معنی متفاوت میکنه. هر شبی از دام تن ارواح را، می رهانی می کنی الواح را. خواب از نظر عرفا ورود به دنیای روحانی و معناست. این که نفس متوجه عالم اصیل خودش میشه، به عالم ملکوت راه پیدا میکنه. البته دو قسم خواب داریم. وقتی تو ذهنت پر باشه، مراقبه و حضوری نداشته باشی که با مشاهده و پاکسازی این پری صندوق ذهن رو خالی کنی، خواب تو میشه مشاهده ذهنیاتت، دیتاها و گرهات که به شکل کابوس و یا خوابهای تکراری یا معانی نامفهوم به تصویر میاد برات و فقط یک پیغام برای تو داره: پاکسازی، پاکسازی، پاکسازی. ذهن تو که پر میشه، افکار روزمره، اتفاقات در شکل معانی و تصاویر مفهوم یا نامفهوم به نظر تو میاد. ترس هات، دغدغه هات، خاطره هایی که زیاد برات مهم بودن، رنج هات، غم هات، تلاش هات، همه به شکل انرژیایی در کالبد احساسی تو جمع شده. پس این دسته از خواب ها فقط پیام برای تو که تو کالبد احساسیت رو، کالبد انرژیاییت رو پر از داده و دیتا کردی و باید شروع کنی به پاک کردن. خیلی دنبال این خواب ها پی تعبیر خواب و خیلی تفاصیل میرن که راه طولانی کردنه. چون فقط پیامش اینه که آقا این کالبد احساسی تو نیاز به یه نظافت عمیق داره. پس وقت بذار روزمره و پاکسازی کن. پاکسازی میتونه با حضور و ذکر خاصی باشه که تو انتخاب میکنی. میتونه به شکل مراقبه سکوت باشه که در حالت سکوت با توجه روی نفس بشینی و فقط مشاهده‌گر آنچه ذهن به توجه تو میاره باشی. اون داره به تو نشون میده که درون تو چیا هست و اینا نیاز داره که پاک بشه. دقیقا مثل وقتی که یه بارون شدید رو حوض میاد که آبش مدت هاست عوض نشه. اگه دیده باشی لجن ها و گل و لای میان بالا برای اینکه تصفیه بشن. هر چقدر این بارون ادامه داشته باشه این گل و لای و لجن میاد بالا سرریز میشه و آب روشن تر میشه. مراقبه هم یه همچین کاری برای تو میکنه. پاکسازی هم یه همچین کاری برای تو میکنه. خب پس قسم اول خواب ها پیام های ذهنیه. یه قسم دیگه خواب وقتیه که تو اتصال به میزانی داشته باشه که کالبد های تو پاک باشن و مسیرت به وصل شدن به عالم معنا باز باشه. در کالبد های لطیف‌تر خودت قرار گرفته باشی. اونا شامل درمان، شفا و کشف و شهود میشن. این خوابیه که این بیت بهش اشاره داره. هر شبی از دام تن ارواح رو رها میکنی و لوح وجود ما رو تو عالم معنا خودت به دست خودت میکنی، مینویسی. میرهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان از حکم و گفتار و قصص. بیت اشاره کرده که این خوابها فراتر از داستانها و پیامهای ذهن فارغان از حکم و گفتار و قصص. تا زمانی که تو داری داستان زندگی تو شخصیتهاش رو میبینی درگیر ذهنی. خوابی روحانیه که شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. اگر زندانی باشی یا اگر حاکم و سلطان باشی هیچ خبری از نقش روزمره در خواب روحانی نیست. نه غم و اندیشه و سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. ببین این بیت داره نشانه های رویای اصیل رو میگه. هیچ غم و اندیشه، هیچ سود و زیان، هیچ اتفاق روزمره یا گذشته درون این خواب نیست. حالا ما برعکس این نشانه رو میریم. خوابی که داره تشویش، دغدغه، روزمرگی، اتفاقات، خاطرات من رو، باورهای من رو، ترسهای من رو به من نشون میده، من میرم پیگیرش میشم، سراغ رمال و نمیدونم تعبیر کننده خواب میرم و یه فرعی و جهت اضافی به زندگیم وارد میکنم. در حالی که تنها درمانش پاکسازیه، من رها و اعتماد میکنم. حالا این ماییم که نیاز داریم بخوابیم تا از تشویش و دغدغه روزمره و اتفاقات جدا بشیم، تا فرصتی برای شفا باشه و خداوند لوح ما رو با کلمات واقعیش بنویسه. آره تو حالت بیداری جسمش هم همون حالت رویایی رو داره. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقود و زین مرم. یه توصیف خیلی قوی و زیبا این بیت داره. این بیت اشاره به آیه 18 سوره کهف داره که تو اون آیه به ما گوشزد میکنه که اصحاب کهف که به خواب رفتن تو میپنداشتی که آنان بیدارن در حالی که خفتگانن و ما آنان را به راست و چپ میگردانیدیم و سگشان بر آستانه غار دو دست خیش گسترده بود. اگر به سراغ آنان میرفتی قهرن از ایشان میگریختی و از آنان سخت میترسیدی. اصحاب کهف در خواب بودن و خدا بدنهای اونها رو میچرخوند. این مثال رو برای عارف زده که اختیار هر حرکت و نفسش رو به خدا داده، هر لحظه از قفس جسم و جسمانیات رهاست و خداونده که درون این وجود داره حرکت میکنه. دقیقاً مقصدی که مولوی میخواد با این امثال، با این بیانات، با این معانی ما رو بهش برسونه. نی هستیم که خدا درون ما می نوازه، ولی انباشتگی ها و آلودگی های این سرود رو فالش کرده. عرفا چنان پاک شدن که این وجودشون، جسمشون، حتی غرائز و شهوت هاشون رو خداوند داره هدایت می کنه. ببین چه زیبا توصیف کرده، خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. کاملا تسلیم مثل قلمی شدن که خداوند داره با اونها طرح واقعی و الهی رو رسم میکنه. ماها با امیالمون و بیگانه بین شدنمون قلمی هستیم که داریم سر خود خط خطی میکنیم، از دست پروردگار هی فرار میکنیم. آنکه او پنجه نبیند در قلم، فعل پندارد به جنبش از قلم. همه ماهایی که متوهمیم و ارتباط و اتصالمون کامل و دقیق نیست، داریم سر خود حرکت میکنیم، خدا رو نمیبینیم، نقاش رو نمیبینیم و فکر میکنیم هر حرکتی تو این عالم توسط همون ماده و قالب انجام میشه، همینطور که خودمون رو کننده ی کار میدونیم. همه ما قلمی هستیم که یا پروردگار یا شیطان داره اون رو میلغزونه. اختیار با ماست که جوهر این قلم رو روح الهی قرار بدیم با اتصال دمادم و تسلیم بودن، یا شیطان قرار بدیم با توجه به تجلیات. شمعی زین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در را بود. خداوند گوشی از وجود و رویا و حال عارفان رو در این جهان به ما نشون داده. هم عارف زمان داریم، هم آثار به جا مونده از عرفا داریم که پر از نشانه ها، ولی متاسفانه خلق را هم خواب حسی در را بود. ما به خواب ظاهری رفتیم، هیپنوتیزم شدیم، فقط متوجه ماده ایم، حال روحانی رو اصلا درک نمی کنیم. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. به واسطه شفایی که در اتصالات هست، عارف روح لطیف و مجردش به عالم ملکوت میره و قسمت و بود حیوانی و جسمانی و کالبدش رو این زمین آرام، سالم، ثروتمنده. در غنا و استغناست. ازت میخوام همینجا فایل رو پاس کنی، یه نفس عمیق بکشی و ببینی با این راحتی و آسایش و تعریفی که داره از عارف میشه چقدر فاصله داری. اصلا نگاه و باوری بهش داری یا خیالاته، یا فکر میکنی برای ما نیست؟ اصلا میلی بهش داری؟ لذت برای تو چی تعریف شده؟ فلان مسیله، ماشین، باغ و ویلا، مسافرت، همنشین و جمع؟ یا میتونی باور کنی که لذت اصیل جدای از این چیزهاست که دجال برای تو تعریف کرده؟ خداوند یه فرصت غنا و شفا در حالت رویای پاک، اتصال و یا مراقبه به ما میده. بعدش و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. این خواب یه فرصت شفاست، فرصت ترمیم و بازسازیه و فرصت اینه که روح از این جسم و تجلیات و ماده و زندان رهایی پیدا کنه، لحظاتی تو جایگاه اصیل خودش زندگی کنه، نفس بکشه. البته اگر انباشتگی ذهنتو اجازه بده و روح رو تو اون خواب مرحله اول نگه نداره. یه فرصت و تایم خاصی داره این زندگی روح در ملکوت و بعد برگرده و خداوند سفیری رو قرار داده که روح رو صدا بزنه. صدای این صفیر رو قده سنوبری میشنوه. تو رو بر نقش و تجربه‌ای که داشتی بیدار میکنه. جمله را در داد و در داور کشی. اون مقتضیات و تجربیات روزمره دوباره جلوی چشم روحتو ظاهر میشه. فالق الاصباح اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زاندیار. فالق الاصباح شکافنده مرز بین تاریکی و روشنایی، جهل و آگاهی، جمله را در صورت آرد زاندیار. در قانون اسرافیل ندا و سور بیدار شدن جان بی صورت ما رو در این صورت ها می نوازه. چقدر زیبا داره توصیف میکنه. یک وجود آزاد و بی صورت با یک سور، یک دم، یک ساز چشم باز میکنه به قالب و صورتها. روحهای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. انقدر زیبا توصیف کرده من دارم قش میکنم. روح الهی در فرکانس و ارتعاش‌های مختلف تجلی می‌کنه. در فرکانس منقبضش میشه تن. در فرکانس مثبتش میشه روح. این روح با آگاهی خاص و مربوط به خودش وارد این تن میشه. یک زوجیت و این زوج یک نتیجه و حاصل دارن. روح وارد این بدن میشه. سطح آگاهی این روح دانه های تصاویر و تجربه و اتفاقات خاص رو درون این تن میکاره. از جسم به یاری روح آبستن اعمال و نیات و اتفاقات خاصی میشه. اسب جان را کند آریز زین، سر انام و اخل موت است این. موقع خواب خدا زین و مرکب جسم رو از روی روح بر می داره. خب وقتی روح تو قالب نباشه شبیه مرگه و روایتی که میگه خواب برادر مرگه اشاره به همین شباهت داره. موقع خواب خدا اون زین و مرکب رو از روی روح بر می داره تا برای خودش راحت باشه. تو عالم ملکوت و جای اصیل خودش نفس بکشه. ولی این روح یه تجربه رو انتخاب کرده، رسالت و وظیفه‌ای داره. پس لیک بهر آن که روز آیند باز بر نهد بر پاش پابند دراز. این روح به واسطه تارهای اثیری و اتری به این بدن و این تجربه زمینی وصله. سور صبح و بیداری زمینی که دمیده میشه به واسطه این تارها روح دوباره به این بدن کشیده میشه. تا که روزش واکشد زان مرغزار و از چراگاه آردش در زیر بار. این تارها برای اینه که زمان روز از اون چراگاه خوش و خرم روح رو به سمت زمین و تجربه زمینیش بکشه. این چند تا آیه در زمینه خواب و بیداری و رویا تفسیر آیه 42 سوره زمره. خدا آن است که وقت مرگ ارواح خلق را میگیرد و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض می کند. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن را که نکرده به بدنش می فرستد تا وقت معین مرگ. در این کار نیز ادله از قدرت الهی برای متفکران پایدار است. انقدر زیباست که فقط میشه گفت تبارک الله. کاش چون اصحاب کف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. کاش مثل اصحاب کف اختیار این مرکب رو به روح الهی میدادی، مجرا میشدی و خودت رو از هر تصویر و برداشت و قضاوت رها میکردی، یا مثل نوح تسلیم سکان این کشتی رو در اختیار روح الهی قرار میدادی و چنان آرامش و اطمینان و ایمان و قنایی به قلب تو وارد میشد که مثل نوح میتونستی مطمئن از این طوفان زندگی و تجربیات بدون اینکه تحت تأثیر ضمیر و چشم و گوش و دریافت حواس پنجگانت باشی به سلامت عبور کنی. این داستان ها و مثال هایی که قرآن میاره و در شکل امثال و حکم عرفا در آثارشون استفاده میکنن فقط مربوط به آدمای خاص و قرنهای گذشته نیست. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. اصحاب کهف، موساها، عیساها، محمدها، ابراهیمها یک حقیقت باطنی دارن منهای کالبد عنصریشون. یک آگاهی منفرد، مجرد و محض هستن، همینطور که فرعونها یک حقیقت باطنی تاریک دارن که اوصاف جهل و غفلت رو متجلی می کنن. در هر عصری خالی از این دو وجود نیستی. اینا مظهرهای صفات هستن، نور یا تاریکی، که در هر عصری به مقتضیات زمانش کالبدهای مختلف سر برمیارن. یکی از این کالبدها من و تو هستیم. نگاه کنیم ببینیم تجلی فرعونی شدیم یا محمدی و عیسوی. امید که این نشست ها، مرور این معانی، گفتنش، شنیدنش کمک کنه که ما این مهری که بر چشم و گوشمونه برداریم. روی بیت 406 توقف میکنیم برای تأمل، دوباره شنیدن و اجرا کردن. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه، سهم و رزق هر لحظه تو بیش باد.